این قصه طرح سیانت حالا بحثایی خیلی عمیقی روش در گرفته، البته بین مردم. کلیت طرح کار درستیه، این که بالاخره فضای مجازی نباید یله و رها باشه، این که هر کس هر کاری دلش میخواد در واقع اونجا بکنه، هم صاحبان پلتفرم ها و این پیام رسان ها اهم از اینستاگرام و تلگرام و واتساپ و بقیه که هستن هر کاری دلشون بخواد در واقع با مردم ما بکنن، ما هم دست بسته همینجور هاج و واج نگاه بکنیم، این اصلا خوب نیست. حالا منهای این که اونها آدم های کثیف و پلیدی هستن و اغراض شیطانی دارن، منهای اون هر حکومت باید مراقب مردمش باشه، یک عرصه به این مهمی رو نباید رها کنه که متاسفانه در مملکت ما رها شده. ما دشمنان قسم خورده ای داریم که وایستادن به نابودی ما و متاسفانه این پیام رسان ها و پلتفرم ها در اختیار اوناست و بالای 70% از مردم ما تو اونجا حضور دارن و گوششون رو سپردن به اونها. این دیگه از این بدتر نمیشه، یا به قول اون بزرگوار تلویزیون شوخی میکرد میگفت از این بهتر بدتر نمیشه، یعنی دیگه آدم نمیدونه چی بگه. دشمن اومده میکروفون و بلندگوهاشو زده وسط مملکت ما و منبر گرفته، هرچی دلش میخواد میگه، هرچی هم دلش میخواد هم مردم میشنوه و بر اساس شنیده های مردم میره برنامه میریزه، چماق درست میکنه. اصلا یک یعنی اون جنگ 8 ساله خطرش کمتر از این فضای مجازی یله و رهایی که الان هست و میبینید و مردم سرگردان و حیران، هر چیزی به نفعشون هست برعکس میبینن، به ضرر میبینن، هر چیزی که به ضررشونه به نفع میبینن، همه چی رو وارونه. توی اینستاگرام چند وقت قبل یه پستی رو گذاشته بودن، یه نفر اومده بود گفته بود که توی آمریکا میخواست تعریف بکنه انقدر همه چی خوبه برای واکسن کرونا، واکسن زدن دولت آمریکا $100 جایزه میده، اون وقت مردم ما باید برن تو ارمنستان کارتون خوابی کنن، اونجا $100 هم میگیرن. من گفتم که این که $100 میدن اصلا چیز خوبی نیست، معنی خوبی نداره، معنی چینه که مردم واکسن نمیزنن، به واکسن اونجا اعتماد ندارن و یه نه چه وجهی داره واکسنی که تو خود آمریکا هم، حالا من آمار دقیق ندارم، حالا چند وقت قبل دنبال میکردم، در آن واحد برای تمام مردمشون خیلی در دسترس و حاضر آماده نیست، یعنی به تعداد 300 میلیون نفر 600 میلیون دوز مثلا در جا بخوان چیز بکنن. حالا دولت و حکومت داره کار را میندازه، لطف میکنه، اینکه رایگان میده، یه بیماری همگیر هست دیگه اومده، حالا مردم نمیزنن $100 هم جایزه میده، خب مردم اعتماد ندارن نمیزنن، معنیش بده. منتها تا من اینو گفتم زد به صحرای کویر لوت که بله اختلاس رو نمیدونم گرونی و خوزستان و همینجور یه سری کلید واژه همینجور ریخت توی آخه اون کامنتی که بود، با ربط و بی ربط. ببینید نقطه ضعف دشمن که مردمش اعتماد ندارن واکسن بزنن، با پول میخواد مردمو بکشونه برای واکسن زدن، یا توی اون ارمنستان تولید کننده واکسن نیست، باید واکسن رو بخره، تو کل دنیا به اندازه کل مردم دنیا هنوز واکسن تولید نشده و به خاطر همین توی ارمنستان زیر 10% کل مردم ظاهرا واکسن زدن و به تعداد خیلی کمتری از اون واکسن موجود هست و مردم نمیزنن واکسن، نمیزنن حالا به هر دلیلی. و خارجی هایی که میان آقا اونجا واکسن رایگانه، اون وقت ریختن کلی در واقع پول هتل و هواپیما و مردم یه آب معدنی هم بخرن، کمک به اقتصاد ارمنستانه بالاخره تو اونجا، و شده واسه خودش یک جاذبه توریستی. یعنی این حد از در واقع خودباختگی و سفید دیدن خارج از کشور و سیاه دیدن داخل کشور، این اتفاقات میبینی که من یک نمونه رو خواستم بگم، چیزی که نقطه ضعف دشمن هست اینجوری اومدن و مردم خودمون به عنوان حسرتشو میخورن که کاش ما تو آمریکا بودیم واکسن میزدیم $100 میگرفتیم. این کار دشمنه، طبیعی هم از اینجوری بشه و خیلی جاهای دیگه که ما داریم زجر میکشیم از نادانی و جهالت عده‌ای. حالا اهم از بد رأی دادن و رأی غلط دادن که 8 سال چوبشو هممون خوردیم و قصه های دیگه‌ای که در واقع تو جریان هستیم. خب این خیلی زشته، ما توی جنگ به سر میبریم، یک جنگ تمام عیار شناختی، به دست خودمون دارن خودمون رو از بین میبرن، نه نیروی نظامی دارن نه چیز دارن، توی خوزستان اون بلبشو راه میفته. یکی از مهمترین ارکانش همین فضای مجازی یله و رها هست. خب اصل طهر که باید در واقع از فضای مجازی صیانت بشه و مدیریت بشه درسته، اما خب مهمتر از در واقع اون اجرا شدنشه، اتفاق افتادنشه. اینکه اصلش ما صیانت بکنیم درسته، مرحله بعد چطور صیانت بکنیم، یک برنامه‌ای داریم، این برنامه رو چجوری پیاده بکنیم. به اینجا که میرسیم به مشکل برمیخوریم. طرحی که نوشته شده یک طرح پر ایراد هست که توسط عده‌ای بسیار خاص و ما 10 سالی است که داریم از دستشون زجر میکشیم، یعنی آدم‌های دگم بی منطقی که یه موضوع خاص دست گذاشتن، پشتیبانی در واقع از جاهای خاص حکومتی دارن، منبر دارن اینور و اونور و فقط حرف میزنن، به سوال جواب نمیدن و حسابی اذیت کردن و اذیت شدیم. و دوستانی هم هستن که روی این افراد تعصب دارن. ما روی هیچ کس نباید تعصب داشته باشیم. حرفای خیلی خوشگلی میزنن، متعملیاتی نیست. اینکه تلگرام و اینستاگرام نجس افزار صهیونیستیه هیچ شکی توش نیست. خب راه برخورد چیه؟ راه برخورد حتما این نیستش که 2 میلیون تا حزب اللهی و انقلابی و ما ازش بکشیم بیرون، 50 میلیون تا مردم عادی اونجا باشن، دشمن هر شایعه‌ای دلش میخواد منتشر بکنه، هیچ کس نباشه جواب بده. ما از امثال آقای میپرسیم که خب مردم اومدن بیرون، مردم که نمیان، منظور انقلابی ها، اون 50 میلیون نفری که اونجا هستن اونا رو میخوای چی کار بکنید؟ جواب نمیدن. اینو توجه بفرمایید. متاسفانه پشت این طرح آدم هایی هستن که در خوشبینانه ترین حالت ما باید بگیم که اینا از بلاهت رنج میبرن، خیلی خوشبین باشیم. بعد بینیشم آینده معلوم میشه که در واقع اینا چه کاره هستن و قصد و غرضشون چی بوده. طرحی که در واقع امکان اجرا نداشته باشه، وقتی ما میایم مطرح میکنیم یه سری مسیرها رو برای همیشه کور میکنیم، لوده میکنیم. اینو خوب توجه بفرمایید چی عرض میکنم. طرحی نوشته شده، ما یه عالم قانون داریم در رابطه با رفتارهای اجتماعی، یکیش حجاب. قانون داریم درباره حجاب، آیا انجام شده؟ به هر دلیلی آیا انجام شده یا نه؟ انجام نشده. حالا الان به نظرتون با این وضع افتضاحی که تو حجاب رخ داده اون قوانین آیا کارایی دارن؟ الان نه، اما 5 سال پیش کارایی داشتن. این طرحی که الان برای صیانت از فضای مجازی نوشته شده برای 10 سال پیش خوب بود. 10 سال پیش که برای بار اول وایبر میخواست وارد گوشی های تلفن همراه شه، اون موقع اگر یه فکری میکردن، یعنی این طرح رو با تغییراتی البته خوب بودش، منتها الان که مردم گوشت و پوست و خونشون شده این اینستاگرام، شده فضای مجازی، زندگی دارن میکنن اون تو، کسب و کار را انداختن، خونهشون اونجاست، هویتشونه. من این مثال بخوام بزنم که میگیم هویت یعنی چی؟ اینکه آقا به یه نفر بگن آقا ما میخوایم دست شما رو بکنیم، مثلا قابل فهم نیست. یعنی چی میخوای دست منو جدا بکنید بکنید؟ دست سالمم داره کار میکنه، ما میخوایم دستتو بگیری. ما بچه بودیم بعضیا میمدن شوخی میکردن میگفتن که حاضری مثلا یه بند انگشتتو بدی مثلا این ماشین بنزو داشته باشی؟ مثلا این مقایسه اصلا مقایسه درست نیست، معنی نداره آدم بند انگشت بده بنز بگیره. این بند انگشت جزئی از بدنشه، هویتشه، اصلا معنی نداره آدم مثلا یه انگشت نشه باشه ماشین بنز داشته باشه. مثلا انگشتی که داره کار میکنه اینجوری ببرن یه بنز بدن، این دوتا اصلا مقایسه غلطیه. مثلا این برابری غلطی هست. کما این که بیعقلی آقایون در طرح کردن این طرح نذاشتن دولت آقای رئیسی شروع شه. آقای روحانی روزهای آخر رفتن پشت طرح صیانت و اون افتضاح خوزستان و افتضاح 8 ساله یه مقدار تعدیل شد، یه مقدار به جای اینکه سنگ باران بشن و تموم بشه رفتن پشت اون طرح سنگر گرفتن که آقا ببینید با این رأی دادنتون تحویل بگیرید ببینید کیا میخوان بیان، میخوان اینترنت رو ببندن، مثلا همه باید بیاد توی پیام رسانه ایرانی اینترنت هم ببندن، اصلا دروغ شاخدار. از اون ور میگن که میخوان اینترنت رو ببندن، از اون ور هم میگن که همه باید بیاد توی پیام رسانه ایرانی. بعد مثلا نمیدونم چجوری میخوان این پیام رسانه کار بکنن بدون اینترنت. و موقعیت نشناسی که حالا یک طرحی که اصلا کلا به سه خوزستان فراموش شده. این خیلی مهمه. طرحی که ما میریزیم اون هدف ما مدیریت و صیانت از فضای مجازی. بسم الله، خیلی عالی. خب این برنامه به درد نخوریه و نحوه اجراش هم از خود برنامه باز مهمتره که ما چه جوری اجراش کنیم. وقتی که مردم، ما اون اوایل کمکاری کردیم، از شانسمون خوردیم به دولت آقای روحانی، کمکاری اتفاق و کمکاری که اصلا هیچ کاری انجام ندادن، کمکاری هم نمیشه گفت، ولش کردن به امان حق، شد این. حالا الان میخوایم درستش کنیم، راهش قطعا این نیست. خوب توجه بفرمایید، مردم اونجا خون زندگی راه انداختن. شما چه جوری میخواید 50 میلیون نفر از اینستاگرام بکشید بیرون؟ میخواید یه دفعه اینستاگرام رو قطع کنید؟ خب به تبعاتش فکر کردید؟ به سلب اعتماد مردم از حکومت، به بدبینی که ایجاد میشه فکر کردید؟ فقط دارید به اون 2-3 میلیون حزب اللهی و انقلابی فکر میکنید که نگران بچه ها و تربیت و بچه ها و این حرف ها هستن؟ خب به بقیه مردم اصلا فکر نمی کنید؟ کسب و کار را انداختن، اصلا عادت کردن، اینو باید توجیه بشن. یکم که اصلا مثل خیلی انقلابی دیگه زار و زندگیشون تو واتساپ پیش میبرن. شما میگید بله، مثل یه موجود ناشناخته با آدم نگاه میکنن، میگید ایتا، اصلا عجیب غریب نگاه میکنن که شما چی داری میگی، پرت از مرحله. خب توجه کنید، ما انقلابی ها رو نتونستیم توجیه کنیم که آقا کارتون رو تو بله پیش ببرید، توی ایتا و سروش و اینا پیش ببرید. بعد اون وقت مثلا اون 80% قشر خاکستری که دیگه اصلا هیچ، که ناراحتن، زخم خورده از دولتی هستن که بالاخره تو چارچوب نظام اسلامی و انقلاب اسلامی بالا اومده، سفره‌شون رو کوچیک کرده، دزدی کرده از جیبشون، از طریق بورس و جاهای دیگه دست کرده تو جیب مردم. دولتی که رئیسش رو شورای نگهبان تایید کرده، رهبر تنفیذ کرده حکم ریاست جمهوری. اینا رو ما باید ببینیم. مردم ناراحت، عصبانی، بدون توجیه شدن، میخوایم اینترنتی رو ببندیم، هر کم فیلتر شکن استفاده کنه زندانی میشه، هر کم فلان کنه اینجوری میشه، میگیریم میبندیم. بعد وقت چرا الان؟ شما که انقدر زحمت کشیدید، 8 سال صبر کردید، 8 سال مخ بقیه رو در به داغون کردید سر اون اوهامات، یه ماه دیگه هم صبر میکردید. از خود بنده، مردم عادی که حالا همسایه بودن، احوال پرسی میکردیم، سلام احوال پرسی داشتیم، پرسیدن که آقا شنیدیم میخوان اینترنت رو قطع کنن. من همچون موندم چی بگم بهشون؟ مثلا من بگیم میشه اینترنت رو قطع کرد؟ این همه کارهای اجرایی خود مملکت رو اینترنت داره پیش میره، ثبت نام توی مدارس و دانشگاه و ثبت نام در فرانجا و اینو بگیر اونو بگیر، همش اینترنتیه و اینترنت رو میخوان قطع کنن مثلا. و ترسوندن بی خود مردم، بی اعتماد کردن بی خود، ناامید کردن بی خود مردم، کی؟ در لحظات شروع دولتی که قراره بیاد اوضاع رو درست کنه و خراب کردن این شروع رو. آدم‌هایی که خودشونو پاسخگو نمیدونن، مثل رادیو فقط یه سری چیزای دیگر رو توضیح میدن، به سوال شما جواب نمیدن و یه سری حرفای تکراری خوشگل که بین یه عده خیلی خاصی که قدرت دارن، پول دارن، جا دارن، فضا دارن، خریدار داره و اینا رو هی دعوت میکنن، از این مسجد به اون مسجد، از این پایگاه به اون پایگاه، از این وزارتخونه به اون وزارتخونه. ایشون استاد سوادرسانه‌ای، به نظر نمیرسه که توی سوادرسانه‌ای، یعنی عقل رسانه‌ای و فهم رسانه‌ای داشته باشن. سواد تعریف داره، این که میگن سواد رسانه‌ای، میگن سواد مالی، سواد حقوقی. ما یه دانش داریم، یه سواد. دانش یعنی یه سری اطلاعات، سواد یعنی مهارت تبدیل اون اطلاعات به یک سری فرایند و عمل. به این مهارت میگن سواد. یه نفر هست دکترای مکانیک، 2000 از در واقع فرایندهای مکانیکی در واقع درک و فهم نداره، یه نفر هم هست دیپلمه هست، هنرستان خونده، همون یه ذره هنرستانشو این مهارت رو داره که تبدیل بکنه به فرایند، به یه کارگاه راه میندازه، تراشکاری راه میندازه. اما مهندسینه به مکانیک ما بیکارن، یه دستگاه تراش که هیچ، یه دونه دریل دستی هم بهشون بده که دیوار رو سوراخ کنن نمیتونن، چون سواد مکانیکی ندارن، اما دانششو دارن. تو کنکور رتبهشون 3 رقمی شده، فوق لیسانس هم با شاگرد اولی رفتن دانشگاه شریف، دانش بالایی دارن اما سواد کمی دارن. حالا همش رو نمیگم، میخوام مفهوم سواد رو جا بندازم. یکی مثل شهید تهرانی مقدم 2 ترم توی دانشگاه مهندسی خونده، رها کرده. اون 2 ترم هم که اصلا به دروس پایم نمیرسه، چه برسه به دروس تخصصی. یه سری ابتداییات هست و شده پدر علم موشکی. خوب توجه کنید، پدر علم. شهید تهرانی مقدم با سواد بوده، البته دانش بالایی هم داشته، تو دانشگاه هم این دانش رو کسب نکرده. همزمان اون دانش کمی که تو جنگ تجربه و دانش کمی که تو جنگ داشته رو تبدیل کرده به فرایند، این ور به دانشش هی اضافه کرده، همزمان این توانایی و مهارت رو داشته که این دانش رو تبدیل بکنه به یک فرایند، شده پدر علم موشکی. بعد اون همه ما استاد داریم توی دانشگاه، 1000 تاشون رو جمع کنید یه بند انگشت شهید تهرانی مقدم نمیشن. موشک هوا کرده، موشک ماهواره بر. خواستم مفهوم سواد رو جا بندازم. امثال آقای 2000 سواد رسانه‌ای ندارن، اما اطلاعات بالای رسانه‌ای دارن. ما بعضی وقتا اطلاعات رو پشت سر هم می‌شنویم، لذت می‌بریم، فقط لذت می‌بریم. اون اطلاعات اگر مهارتی نباشه برای تبدیل به فرایند، 2000 به درد نمی‌خوره. توی قصه امر به معروف ما مشکلی که داریم، افرادی که تو زمینه امر به معروف باسواد باشن رو نداریم. افرادی که اطلاعات بالا داشته باشن رو داریم، قله‌هاشون مراجع تقلیدن، همینجوری بیایم پایین. افرادی که حوزه علمیه درس خوندن، احکامشو بلدن، جزئیاتشو بلدن، برخی روشهاشو چه بلدن، میدونن. خب حالا این چه جوری میخواد تبدیل به یک عمل بشه؟ عملم که میگم نه اینکه بریم تو خیابون دعوا بشه، درگیری بشه، منظور به بهترین فرایند. به این میگن سواد. ما تو زمینه سواد رسانه‌ای خیلی مشکل داریم. غالب کارشناسان رسانه‌ای ما سواد رسانه‌ای ندارن، اطلاعات بالای رسانه‌ای دارن. خوشبختانه اخیراً این سواد رسانه‌ای لفظش را افتاده، برخی هم دارن تلاش میکنن حالا به تعریف سواد عمل بکنن. الحمدلله خیلی بهتر شده، منتها این خیلیه خیلی کمه به نسبت اون چیزی که ما نیاز داریم. خب کسی که فهم رسانه‌ای نداره، خوب توجه بکنید، اومده شده مشاور سردار نقدی، اومدن یک عده اندکی از دوستان جبهه پایداری و چه و چه پشت این طرح قرار گرفتن، یه سری نماینده هم تو مجلس دارن، فشار آوردن، شده این طرحی که توش ما میخونیم که کسی از فیلتر شکن استفاده کنه بازداشت میشه، تلگرام و که و که و که باید توی تهران دفتر داشته باشن و چی و چی. بعد از اون ور رئیس مجلس میگن که هیچ پلتفرم خارجی قرار نیست تعطیل بشه، کسی به خاطر فیلتر شکن مشکلی براش پیش نمیاد. اصلا طرح اونی که اشتباه فهمیده شده. خب متن طرح رو ما باور کنیم یا دفاعیات آقای رئیس مجلسی که میخواد فضا رو آروم بکنه؟ طرحی که خود انقلابیون راضی نکرده، بنده توجیه نشدم، اقناع نشدم، قانع نشدم، شما بزرگواران رو نمیدونم. ببینید ما اینو باید حواسمون باشه، این که حالا یک چیز خیلی طرح خوبیه، خب آخه اجراش هم ببینیم که توی سطح جامعه چه اتفاقاتی رو رقم میزنه. وقتی مردم دلشون با حکومت نباشه، از حکومت رنگ نمیگیرن. خیلی فشار بیارید میشه کره شمالی، از ترسشون رعایت میکنن. متو توش رشدی نیست، میشه یه چهار دیواری بزرگ. تازه اگه زورشون برسه، بعد مملکت ما مثل کره شمالی نیست، مملکت ما مملکت هزار قومه، اقوام متنوع، ترک و لور و بلوچ و چه و چه و چه داریم. ماشاءالله مرزنشینای ما همه تقریبا میگم بالای 90% مسلحن. شما خوزستان میرید تو عروسیاشون تیر در میکنن، تو عزاداریشون تیر در میکنن. من اینا رو رفتم از نزدیک دیدم، مسلحن. چهار محال بختیاری میرید تو عروسیشون اصلا تیر در نکنن، اصلا عروسی نمیشه و بعدش هم دعوا میشه، قشنگ خاکریز میچینن وای میسن، یه شکم سیر با هم با اسلحه جنگی میجنگن، طرفات هم میدن، عروسی تموم میشه. توی چیز ما 2 سال برای کارهای جهادی منطقه کوهرنگ، یک سال هم منطقه لردگان رفتیم، اون عروسیاشون مثلا میدیدیم خانوما تو مینیبوس بودن، آقایون توی واند نیسان 5 تا 6 تا نیسان همه تفنگ به دست، تفنگا رو به آسمون. یاد مستند روایت فتح بنده میافتادم که عملیاتای رزمنده ها رو نشون میداد، قشنگ همونجوری بود، داشتن مثلا عروسی و کسی جرأتش یه نگاه چپ به اینها بکنه. آدمایی که در اوج احساسات و هیجان عروسی مسلح، مثلا من اینا رو نزدیک دیدم. سیستان بلوچستان هم که ماشاءالله همشون هستن، اونجا هم بنده دیدم. خراسان جنوبی و خراسان شمالی مرزنشینا مسلحن. اصلا مملکت ما مثلا با جایی مثل کره شمالی قابل مقایسه نیست که بشه مردم رو کنترل کرد. شما خیلی فشار بیارید، یه دفعه 17 تا استان ما قیام میکنن، قیام مسلحانه. همین الان سلاح تو جیبشونه، اصلا لازم نیست خارج از کشور زحمت بکشن سلاح برسونن به دلایل مختلف. خب عرض میکردم که اصلا به این سادگی نیست که ما در واقع یک چیزی که نسبت به حجاب حساسیت بیشتری روش هست و تو قصه حجاب بالاخره یه علکی کشف حجاب هم میکنن، مثل شالگردن یه تیکه پارچه دور گردنش هم جا آویزون هست که مثلا این روسری بوده که در اثر باد و بارون و رعد و برق و بهمن و اینا افتاده پایین. مثلا یه بالاخره یه چیزی هست هنوز به یه موی بند قصه حجاب. همین الان. اما فضای مجازی اوضاعش بدتر از حجابه. پس کاری که ما می‌خوایم بکنیم باید با حساسیت بیشتری باشه. نه اینکه چشمون رو ببندیم. دهه 60 نیستش که بیایم یه طرح اینجوری بدیم. هر کیم هر چی می‌پرسه نه ما توش دیدیم درسته. خب بگید اینو. اول بگید بعد اجرا بکنید. یکی از کارهایی که با اغنا صورت گرفت و کار خطرناکی بود و موفقیت‌آمیز انجام شد قصه شروع هدفمندی یارانه ها بود. یکی از نقاط مثبت پرونده آقای احمدی نژاد. یادتون باشه سال 87 که می‌خواستن این برنامه شروع کنن 6 ماه آقای احمدی نژاد خودش شخصا میامد صحبت میکرد وزرای دولت کارشناس آقا نگران نباشید ما راننده تاکسی ها این کارت سوختشون 3 ماهش هم توش ریختیم فقط الان غیر فعاله نم نونوایی ها نگران نباشن سرویس های مدارس این ور اون ور کی نگران نباشه کی نگران نباشه صحبت بعدم که یه دفعه قیمت های بنزین چند برابر شد مردم همراهی کردن انصافا هرچند که بعدن دولت بعدی خوب چیز نکرد و اون 45,000 تومان موند 45,000 تومان سال 87 44 دلار بود الان شده 2 دلار 22 برابر سقوط کرده ارزش اون 45,000 تومان که مردم میدادن و قرار بود این پول ها بره توی تولید استفاده بشه که نرفت توی تولید نرفت و حالا مشکلاتی رو درست کرد منتها اصل تر قدری بود که تو دولت آقای هاشمی مطرح بود حتی ابعادش برنامه‌ریزیش هم شده بود دولت آقای خاتمی هم آرزوشو داشتن انجام میدن جرأت نمی‌کردن یه آدم پرکاری مثل آقای احمدی نژاد سال 84 نه آقای احمدی نژاد الان یه آدم انقلابی پرکار و مخلص اومد و یه کار بزرگی رو رقم زد حتی یک آدم ابله مخبتی که قصد داشتش که در واقع این کارت سوخته رو جمع بکنه و جمع هم کرد دوباره بلا فاصله تو همین دولت احتیاج پیدا شد نرم افزارش بود سخت افزارش رو جمع کرده بودن از این سری جاها و یه خسارت چند صد میلیارد تومانی فقط تو همین زمینه به خاطر اون تفکرات خاص و خودشیفتگی خاصی که داشتن خسارت زدن به بیت المال و کسی هم ظاهرا کاری به کارشون نداره میخوام بگم اون موقع اغنا صورت گرفت واقعا درباره این طرح چقدر اغنا صورت گرفته طرحی که از حجاب از هدفمندی یارانه ها حساس سره مردم روزی 8 9 ساعت گوشی به دست تو فضای مجازی هن. چه به خاطر شغل چه سرگرمی چه احوال پرسی و ارتباط چه هر چیز دیگه ای اینا مهمه و اینا رعایت نشده و مصیبت بارتر از این که یه سری آدم های معلوم الحال پشت این قضیه هستن همین که اسم آقای بیاد ما باید بریم عقب بیستیم مثلا دیگه اصلا نباید توجه بکنیم به خاطر سابقه ای که این بزرگواران در قصه به اصطلاح خودشون سواد رسانه ای که بی سوادای رسانه ای هستن داشتن و من با یکی از این آقایون اسمشو نمیبرم یکی از همین گرده آقای که خیلی از بزرگواران میشناسیدشون 3 ساعت تلفنی خصوصی صحبت کردم خودمو کشتم که به سوالای من جواب بدن حرف خودشونو زدن این 3 ساعت سر قصه تلگرام و در واقع فیلتر شدنش و من سوال داشتم گفتم خب به سوالای من جواب بدید منو قانع بکنید من میرم آدمایی که میشناسمو قانع میکنم حرف خودشونو زدن الان هم همین جوره و طرحی که مردم قانع نشن ما اگر بی موقع مطرحش بکنیم باعث میشه که اون راه کور بشه مقاومت بی خود ایجاد بشه کاریو که ما نمیتونیم انجام بدیم نگهش میداریم تا شرایطش رو یا ایجاد کنیم یا ایجاد بشه بعد انجام میدیم وگرنه کور میکنیم خرابش میکنیم لوس و لودش میکنیم و اگر یه آدم توانمندی هم پیدا بشه که بتونه انجام بده دیگه اون کار بین مردم لوده شده مسخره شده و از حیز انتفاع ساقط شده و نمیشه انجامش داد این تر بزرگترین مشکلش این هستش که مردم قانع نشدن اصلا مطلع نیستن درست مفاد شو نمیگن چون مفادش فاجعه باره همش میگن نگران نباشید آقای رئیس مجلسی نگران نباشید اینترنت قطع نمیشه اینستاگرام قطع نمیشه آقا متن قانون شما بفرمایید اعلام بکنید به مردم نه به نخبگان و کی و کی و کی روش مانوف بدید بعد اقناع بکنید چرا این کارا نمیکنن چون قابل دفاع نیستش متنش و اصلش کلیت صیانت از فضای مجازی و من گفتم که باید باشه اون حرفایی که میزنن که مردم عاقلن و عرض کنم که خودشون میدونن محتوای بعدو دنبال نمیکنن اون محتوا خوش میشن میافتن این حرفا حرفای صدمن یغاز غیر عقلی هستن هم با تجربه بشری منافات داره هم با خرد جمعی اگر قرار بود که مردم خودشون بفهمن چی درسته چی غلطه 124,000 پیامبر برای چی اومدن برای راهنمایی این همه مدرسه ما 13-14 میلیون دانش آموز داریم، 13-14 میلیون هم مردم هن، جوانشون زدگی در ساله مردمه، اون اگه قراره که بفهمه چی درسته چی غلطه مدرسه پس برای چی میره؟ میدونه دیگه، مدرسه نره، خودش تشخیص میده که توی فضای مجازی چی درسته چی غلطه، توی شغل، توی ازدواج، تو همه چی خودش میدونه دیگه، مردم عقل دارن. مردم اینکه اینجا یک سوء استفاده از قصه مردم میشه، بنده ای که دارم صحبت میکنم درباره علم پزشکی عقلم نمیرسه، اطلاعاتشو ندارم، باید برم پیش یه پزشک، مریض میشم باید یک پزشک راهنمایی بگیرم، ماشینم خراب میشه باید برم پیش تعمیرگاه. مردم عقل دارن خودشون، مردم کارشناس رسانه و متخصص رسانه نیستن که ببینن چه خطراتی رو در واقع داره تهدیدشون میکنه. وزارت بهداشت یکم وظایفش اینه که از طریق دانشکده‌های علوم پزشکی مواد غذایی رو نظارت بکنن. توی سوپرمارکت 5000 قلم ماده غذایی هست، حالا مواد غذایی و چیزهای دیگه، حالا قسمت غذاییشو کار دارن. اگر نظارت وزارت بهداشت نباشه، تمهکاران و افراد حقباز و شارلاتانی هستن که میان مواد غذایی تقلبی درست میکنن میفرستن تو سوپرمارکت ها با بسته‌بندی های خوشگل. آقا مردم فهم و شعور دارن، وزارت بهداشت رو میخوایم چیکار؟ خودش میبینه، بو میکنه، میبینه این فاسده، نمیخره. نمیتونن رو قیافه تشخیص بدن رو بسته‌بندی که آقا این توش اصلا این آب لیمو با کاه درست شده. تلویزیون میبینید دیگه، با کاهی که جلوی گاو میریزن میذارن خیس میخوره، آب پس میده، توش اسید چیچی و یه ذره اسانس آب لیمو میزنن روانه بازار میکنن. خیلی ها میخرن میخورن نمیفهمن، تا اینکه نیرو انتظامی وزارت بهداشت، نیرو انتظامی اماکن کشف میکنن و تلویزیون نشون میده آقا اینا آب لیمو تقلبی درست، مثال دارم میزنن، و خیلی چیزهای دیگه. توی یه چیزی که به اندازه غذا خوردن مهمه، به اندازه خیلی کارهای دیگه مهمه، مردم فهم و شعور دارن، خودشون تشخیص میدن. این توجیهاتی بود که آقای رئیس جمهور سابق انجام میدادن و ممیزی کتابو زیر سوال می‌بردن و بقیه کارها که مردم می‌فهمن و حق بازی بیشتر بود، چون اینا آدمای امنیتی بودن که دستشون می‌رسید نفس کشیدن مردم رو هم کنترل می‌کردن. بعد ادای اینو در می‌آوردن که ما خیلی باحال هستیم و خیلی اصلا به مردم فضا میدیم و هرچی مردم بگن، و از همون مردم 300 400 تا پرونده داشتن که نهاد ریاست جمهوری و جاهای دیگه شکایت کرده بودن، فقط به خاطر انتقادهایی که از دولت و شخص رئیس جمهور اینا شده بود. بعد وقت اینا میومدن ادعای اینو داشتن که ما اصلا خیلی دموکراتیک هستیم و خیلی اعتقاد به فضای آزاد داریم و از این حرفا. اون توجیهات توجیهات غلطی بوده که میکردن و ترک فعل کردن و فضای مجازی رو رها کردن. الانم این طرح سیانت طرحی نیستش که در واقع جواب این به هم ریختگی رو بخواد بده. طرح سیانت یه طرفه، کسایی که پشتش هستن امثال آقای مؤمن نسب و اون نمایندگان جبهه پایداری اینه یه طرف، که اینا از معضلات این طرحه، خود طرح، افرادی که پشتشن، مرحله بعد نحوه اجرا، مرحله آخرم خود اجرا، که اینا همه در واقع با مشکل. رئیس قوه قضاییه نسبت به طرح سیانت موضع گرفته. رئیس قوه قضاییه مملکت رو توجیه نکرده، مخصوصا مردم رو توجیه بکنن. کی میخواد خب بشه ضامن اجرای این قصه؟ هر چقدرم طرح شما خوب، اصلا خیلی عالی، تا این هماهنگی صورت نگرفته، اقنا صورت نگرفته، تو این روزها و ایام و ساعات خیلی حساس که از همه طرف‌ها تحت فشاریم، قصه خوش‌سالی و چه و چه و چه و تهدیدات داخلی و خارجی داره ما رو اذیت میکنه، بعد یه دفعه میان همچین برنامه‌ای رو هم راه اندازی میکنه. شاید سوال پرسیده بشه که خب راه حل چیه؟ باید این مرحله رو قدم به قدم، توی 10 سال فضای مجازی ما توش سم وارد شده، توی 10 سال هم باید خارجش کنیم. اولین قدم راه اندازی شبکه ملی اطلاعات اینترنت داخلیه. اولین راه بیفته، بانک‌های ما، وزارتخانه‌های دولتی ما، نهادهای حکومتی، همه کارشون رو ببرن اونجا، ارتباطات اینترنت از اونجا انجام بشه. مرحله بعد تقویت پیام‌رسان‌های داخلیه. سالی که تلگرام، سال 97 یادتون باشه، تلگرامو فیلتر کردن، حزب‌الله‌ها و انقلابی‌ها خواستن بریزن تو ایتا، یادتون باشه ایتا نمیشد کاربری جدید تعریف کرد، تا 2 ماه 3 ماه مختل بود. بله هنوز که هنوز ایراد داره، میبینید دیگه جستجوش کار نمی‌کنه. با اینا رو باید بودجه بدن و نظارت، نه فقط بودجه خالی. بودجه بدن، پیگیری بکنن، بعد ایتا پیام رسانهای داخلی تقویت بشن، مشکلاتشون در بیاد. به نظر بنده، نظر فنی، این توانمندی هست. منتها مشکل اینه که به جوانها خیلی اعتماد نمی کنن و این بودجه های حکومتی به افراد خاصی میرسه. برخی از افرادی که رنگ گردنشون برای پیام رسانهای داخلی باد میکنه و تلگرام و چه و نجس افسار میدونن، از این حرفا، از این بودجه ها گرفتن برای راه اندازی این پیام رسانه، یکی از مثلا از این پیام رسانه‌های داخلی توش موندن، کیفیت نداره و میخوان با ضرب و زور حکومت مردم رو بیارن تو پیام رسانی که براش بودجه گرفتن، بالاخره باید یه جوابی بدن. ما متاسفانه یه چیزای این مدلی هم داریم تو این قصه که خیلی نمیشه بازش کرد. این بحث تضاد منافع. پیام رسانه داخلی هنوز تقویت نشدن، مشکل دارن. بله، ظرفیتش لبریزه. حالت عادی شما میزنید توش نباشید با تأخیر باز میشه، نمیدونم عکس میخواید بفرستید. چون از طریق بله و ایتا و این پیام رسانه داخلی یه فایل 60-70 دقیقه رو نمیشه ارسال کرد، یا از طریق حتی واتساپ هم این مسئله ضعیفه، از طریق تلگرام انجام میشه. متاسفانه هیچ چاره‌ای هم نیست، اینا باید برطرف بشه. مرحله اول اینترنت داخلی، زیرساختش آماده بشه، عملیاتی بشه، اتفاق بیفته، نهادها و ارگانهای دولتی و حکومتی واردش بشن. مرحله بعد بریم سراغ پیام رسانها، بعد اونم تازه باز باید از نهادهای حکومتی شروع کنن، بانک و فلان چیه، صدا و سیما. و حالا صدا و سیما یه دوره‌ای هی پشت سر هم پیجای اینستاگرامش رو میداد بیرون که جلوشو گرفتن، مثلا تو سروش و تو پیام رسانه داخلی قرار کار بکنه. منتها بانک ها و جاهایی که به هر دلیلی یا دولتی ان یا زیر نظر نهادهای حکومتی ان یا مجوزشون رو دولت باید بده، دولت باید اینجا بیاد اعمال حاکمیت بکنه و اینها رو بفرسته تو پیام رسانهای ایرانی. مرحله آخر مردم هستن که حالا اونم خیلی با دورخیز خیلی قوی باید این کار انجام بشه. نه الان که ما از نظر اقتصادی و امنیتی در شرایط لرزانی به سر میبریم. خوشسالی شما باورتون نمیشه چه گلوی یا از دولت و حکومت فشرده. من اینجا ایسی رو بگم، ما از آقای روحانی و دولتش خیلی ناراحتیم، خیلی دلپوری داریم، اما بی انصافی هم نباید بکنیم. انصافا بدشانسی هایی که آقای روحانی آورد بی سابقه. شما کرونا تهران رو نگاه نکنید، توی شهرستان ها جاهای کوچیک شغل های متعددی از بین رفته، بعد خوشسالی هم اومده، خوشسالی که تو 50 سال اخیر بی سابقه بوده. و ما هی میگیم مدیریت مدیریت، آقا گوشت سفید نه گوشت قرمز رو مدیریت کنید. خوشسالی و اونوتو تولید نشده، هرچند که دولت هم بیارزه بوده توی واردات نهادهای دامی، تو گمرک نهادهای دامی دارن خاک میخورن و نظر اداری نمیتونن ترخیص کنن. حالا اونا سر جاش، منتها خب دولت هم واقعا بدشانسی آورده، خوشسالی بهش خورده، کرونایی خورده که دنیا رو داره تکون میده هر روز و کلی از ارتباطات و رفت آمده قطع شده، شغل ها تعطیل شده، یک عالم شغل به خاطر کرونا تعطیل شده نزدیک یک سال و نیمه. و ما اینا رو باید توجه داشته باشیم. بعد تو این شرایط با این وضع افتضاح اومدن طرح صیانت رو مطرح کردن. برگردیم به سوال این بزرگواری که پرسیدن، این که تصویب این طرح، اول اینکه گفتن که چرا شبکه ملی اطلاعات راننده ها باید این رو راه بندازن. شبکه ملی اطلاعات قدم اوله، با شبکه ملی اطلاعات این اینستاگرام و اینا تعطیل نمیشن. ما شبکه ملی اطلاعات رو باید راه بندازیم، بعدش بیاین پیام رسان های داخلی رو تقویت بکنیم و در نهایت مردم رو سوق بدیم و پیام رسان های خارجی رو محدود بکنیم. توی ایام کرونا که رفت آمدها محدود شده و اتفاقاتی که افتاده، خب کسب و کار توی فضای مجازی رونقش بیشتر از فضای حقیقی شده. حالا توی این اوضاع افتضاح اقتصادی که کرونا هم نبود، همه جا مغازه‌ها، پاساژ‌ها همه جا باز بود و رفت آمد بی مشکل بود، ما کلی مشکل داشتیم. حالا کرونا هست، فکر کنید کسی که اومده یه پیج را انداخته، یه کانال را انداخته، داره از اونجا نون در میاره، بهش میگن که قراره این تعطیل بشه، چه بلایی سرش میاد، چه موضعی در برابر حکومت میگیره. همه اینها رو توجه داشته باشیم. ما باید خودمون رو بذاریم جای اون کارگری که در واقع درآمدش خیلی کمه و تو خونه زن و بچهش دارن زور میزنن از فضای مجازی پولی در بیارن، یا پدر خانواده‌ای که بیکاره به کمک فضای مجازی داره کسب درآمد میکنه. و متاسفانه بله، مثلا ایتا اینا جاهایی نیستن که شما بتونید توش کسب و کار راه بندازید. حداقل بنده تجربهشو دارم، فقط توی بعده با ایتا و سروش و اینا انقلابیون مشغول روشن خریدگری هستن، کسی برای خرید و اینا خیلی نیومده و اونایی هم که اهل خریدن تو ایتا و بله و اینا نیستن. خوب توجه بفرمایید، محدود گروهایی که کارایی دارن میکنن همشون انقلابیان و خیلی هماهنگ و یک دست هستن. مردم عادی تو بله قدم از قدم نمیتونن بردارن برای کسب و کارشون. اینو خیلی توجه داشته باشید و اینا مواردی هست که جزء واقعیات قضیه هست. ما توی هر کاری مهمتر از اون دانشی که باید داشته باشیم، مهارت تبدیل کردن اون دانش به برنامه و فرایند رو باید ببینیم و داشته باشیم. این قصه انقدر مهمه حتی توی یک موضوعی مثل مرجعیت، این جزء شرایطی هستش که بزرگانی مثل مرحوم آیت الله یزدی می‌فرمودند، اینکه یک مرجع تقلید حکم الهی رو تشخیص میده یه مرحله از کاره، مهمتر از اون باید اون مرجع بتونه بدونه و بتونه بگه که این حکم چه جوری قراره توی بین مردم اجرا بشه. اگر این توانمندی رو نداشته باشه از مرجعیت اون مرجع ساقطه، هر چقدر از نظر علمی و دانشی قوی باشه. یکی از توجیهاتی که آیت الله یزدی داشتن برای اثبات مرجعیت و اجتهاد حضرت آقا، و بالاخره حضرت آقا تو 50 سالگی 49 50 سالگی رهبر شدن و دو سه سال بعدش هم جز اون چند نفری بودن که حوزه علمی جز مراجع ایشون رو اعلام کردن، یکی از توجیهات قوی که آقای یزدی داشتن و به نظر حقیر قابل قبول و قابل اعتنا بود این بودش که مرجعیت فقط اون تشخیص حکم و نظر خداوند در اون موضوع نیست، چگونگی انجام دادن که ما این پیوست رو هم رعایت بکنیم که اینو مردم چجوری قرار انجام بدن، اینم یک دانشیه که به اندازه همون کشف احکام مهم و مؤثره. نظر خدا رو ما استخراج بکنیم مردم انجام ندن یا طریقه انجامش رو ندونی، با عدم استخراجش یکیه، با استخراج نکردن یکیه. لذا یکی از دلایلی که می آوردن که در برابر بزرگانی که دو برابر حضرت آقا سن داشتن اون موقع ها، یک و نیم برابر سن داشتن، بالاخره به اندازه سن حضرت آقا تو حوزه درس خونده بودن، درس داده بودن، در کنار اونها یک فرد 50 و چند ساله داشت مطرح می شد، توضیح و توجیهی که بودیم بشه که این آقا این توانایی رو داره که اون احکام رو که خودش استخراج کرده یا بقیه استخراج کردن و توانمندی داره که بگه چه جوری هم قابلیت اجرا شدن بین مردم رو داره. ببینید من یک مثالی زدم، چند تا استفاده بکنم از این مثال، که هم توی قصه مرجعیت که بعضی از مراجع یه سری احکام چششون رو میبندن، یه سری چیزایی رو میگن که انجام نمیشه، مردم مسخره میکنن و راه رو میبندن و میگن که این هم از حوزه های علمیشون. و میشه حالا وضعیتی که الان داریم دیگه، بین جوان‌ها چقدر توجه دارن به رساله و به انجام احکام و انجام فرایض و اینها. توی همچین موضوعی همچین قصه اینقدر جایگاه داره. حالا توی بحث فضای مجازی و اینها این مسئله چقدر مهم میشه که آقا ما نحوه جا اندازی، نحوه عملیاتی کردنش هم باید ببینیم، نیایم در مسیر درست کردن ابرو بزنیم چشم و کور بکنیم و از کار بندازیم. این اتفاقی که داره توی طرح صیانت میفته، برای درست کردن ابرو داریم چشو کور میکنیم متاسفانه. پس ما باید سعی بکنیم که به صورت جامعه نگاه بکنیم که انشالله به صورت مؤثر بتونیم عمل بکنیم.